بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو معارف. خب چند برنامه هست در خدمت شما عزیزان هستیم درباره احادیث ساختگی، این مرواریدهای در واقع تقلبی و احادیثی که فقط شکل حدیث دارند رو بررسی میکنیم. به اینجا رسیدیم بعد از ذکر تعریف و تاریخچه که انگیزه هایی برای جعل حدیث وجود داشته، وگرنه حدیث سازی و جعل روایت کار بسیار خطرناک و آبروبری بوده. خب قاعدتاً باید یک انگیزه و یک هدف بسیار گرانبهایی برای اون شخص حدیث ساز تصور می شد، تخییل می شد، بهش تلقین می شد تا وادار بشه یک حدیث رو بسازه، با اینکه ممکن بود کشف بشه، دستش باز بشه و حیثیت و اعتبار دینی و علمیش از میان بره. ما این انگیزه ها رو گفتیم بیشتر انگیزه های سیاسی بودن، یعنی حکومت ها و اون دستگاه های خلافت اولیه بودن که میتونستن برای حدیث سازی یک بهای سنگینی رو بپردازن و به مقاصد البته بسیار گران قیمت دنیایی خودشون، بسیار ارزشمند از نظر خودشون دست پیدا کنن. میتونستن با صرف ده ها هزار درهم و دینار افرادی از عالمان درباری بسازن و به اطاعت خودشون در بیارن و حدیث هایی رو در میان مردم نشر بدن که به هیچ روی نه پیامبر و نه اهل بیت علیهم السلام و نه صحابه پیامبر فرموده بودند و نه حقیقت خارجی داشت. یکی از انگیزه ها رو در برنامه گذشته این ذکر کردیم که حاکمان میخواستند افراد تحت سلطنت خودشون رو به اطاعت از خودشون وادارند. پس احادیثی رو در پیروی بیچون و چرا و مطلق از حکام جائر و ستمگر، حتی حاکمانی که اعمال و وظایف عبادی و فردی دینی خودشون رو انجام نمیدن، به اطاعت از اونها دستور دادن، احادیثی ساختن که واجب میکرد، انگار که جزء اساسی و لاینفک دین اطاعت از این حاکمان ستمگر. در صورتی که ائمه ما، پیشوایان شیعه، حتی هدایا و حقوق واقعی خودشون رو، اون چیزهایی که حکومت لازم می بود به اونها می داد، گاه نمی گرفتن یا رد می کردن یا مانع می شدن افراد داخل این حکومت ها بشن، بر اساس دروغ دانستن این احادیثی که وجوب اطاعت از حکام جور رو ندا می داد. عرصه دیگری رو که امروز می خواهیم بهش بپردازیم، در همین به زیر مهمیز قدرت کشیدن افراد یک کشور بود. احادیثی جعل کردن حاکمان جور که دیگر بر اساس اون احادیث شکنجه بازداشت شدگان، شکنجه معترضان، شکنجه حتی متهمان جائز می بود. احادیثی جعل کردند که مجوز داد به دست حجاج ابن یوسف ثقفی، به دست خلیفهش عبدالملک ابن مروان اموی، به دست ده‌ها جلاد و صفاک و خونریز اموی و عباسی که بتوانند به جان مردم بیفتند و با اعمال شکنجه، زدن تازیانه، حبس و زندان و تبعید و مصادره اموال و حتی حیثیت و اعتبار اجتماعی افراد رو از خودشان بترسانند و تمامی ملت رو به زیر سلطه بکشند. اومدن حدیثی جعل کردند از قول انس ابن مالک و نسبت دادند به پیامبر که سمر ید رجل الى الحائط، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نعوذ بالله دست مردی را با میخ به دیوار دوخت، به دیوار کوفت. خب چه شکنجه ای از این سخت در؟ هنگامی که پیامبر چنین کنه، خب حاکم اموی و حاکم عباسی میگه من بر اساس این حدیث میتوانم توی متهم، توی بازداشتی، توی زندانی رو شکنجه ای بکنم که حتی ممکنه از این آسانتر باشه. این تعجبه، واقعا این رو باید در تاریخ حدیث پیگیری کرد که این حدیث رو هم از قول انس ابن مالک جعل میکنن. حالا ممکنه خود انس هم ساخته باشه، ولی ممکنه هم به انس نسبت داده باشن. من از این جهت در شگفتم که خود همین انس ابن مالک حدیثی نقل میکنه، میگه پیامبر در طول 10 سال خدمتگزاری من در منزلش به من اوف نگفت، به من عتاب نکرد، مرا سرزنش نکرد، نگفت چرا چنین کردی، چرا چنان نکردی. اوف همونی که در قرآن میگه، میگه به پدر و مادرت ولا تقل لهما اوف. در روایات داریم اگر خداوند کلمه خفیفتر و سبکتر از اوف داشت در اینجا می آورد، یعنی به پدر و مادرت کوچکترین کلمه ناملایمی نگو. همین کلمه رو انس استفاده میکنه، میگه پیامبر در طول این 10 سال خدمتی که من بهشون کردم به من اوف هم نگفت، چه برسه به خطابهای دیگر. اوف مثل اوه در فارسیه، آدم مثلا میگه اوه اوه تو این حد. وقت انس کی بوده؟ انس یه بچه 10-12 ساله است که مادرش وقتی میبینه انصار هدیه میارن خدمت پیامبر چیزی نداشته، انس نوجوان خودشو میاره خدمت پیامبر، میگه این یه نوجوانیه، من چیزی ندارم به شما هدیه بدم، ولی میگم بیاد کارای شما رو بکنه. که انس میگه پیامبر منو گاهی افراد پیغام میداد برای فلانی توسط من، دنبال کاری منو میفرستاد، مثلا خرمایی براش جمع کنم بیارم، کارای سبک اینطوری، مثلا گاهی اوقات افطاری حضرت رو آماده بکنم. جالبه، حالا اینجا هم بد نیست این رو بگیم، خود همین انس میگه که یه شب حضرت رسول دیر کردن، شب ماه مبارک بود، من تصور کردم افطاری دعوت شده خونه اصحاب، پیامبر تشریف بردن اونجا و اونجا دارن افطار میخورن، من افطاری که آماده کرده بودم برایشون من خودم خوردم. یه دفعه دیدم مثلا نیمه شب، ساعت 11-12 شب پیامبر اومد. حالا نگو که پیامبر عقب یه کاری رفته بودن، یه مشکلی مثلا برای کسی پیش اومده بود، چون پیامبر عادتشون این بود هر کی میامد میگفت یه مشکلی دارم، راه میافتاد باش میرفت کاراشو حل میکرد تا تمام میشد میامدن. پیامبر ساعت مثلا نیمه شب 10-11 اومدن، انس میگه دیدم اصلا حضرت چیزی نخوردن، جایی نرفتن، حالا سحرم که حضرت یه آبی شیری چیزی خوردن. انس میگفت هی من در درون خودم واهمه اینو داشتم که نکنه پیامبر بگه افطاری منو بیار و من چیزی نداشته باشم، ولی پیامبر به اون فراست الهی خودشون فهمید که من چه کار کردم. انس میگه نه تنها اون شب، تا آخر عمر مبارکشون یک بار به روی من نیورد که تو اون افطاری منو خوردی، افطاری منو چه کار کردی. خب این چیزها رو خود انس نقل میکنه، چجور ما میتونیم تصور بکنیم که این پیامبر رحمت، رحمتن للعالمین، بیاد مرد مسلمانی رو بگه دستش رو با میخ به دیوار بکوبند، بدوزند. این خیلی بعیده. آیا میتونیم تصور بکنیم پیامبری که حتی درباره کسانی که اومده بودن مدینه مهمان پیامبر، بیمار بودن، حضرت اینا رو فرستاد بیرون مدینه، گفت تیمارشون کنن، میون گله شترانشون برد، گله شتر خودش، به اون ساربانش حضرت فرمود این افراد رو از شیر این شتران بشون بنوشان و بخوران تا خوب بشن، جون بگیرن برن. این آدمای ناسپاس وقتی خوب شدن، جون گرفتن، ساربان شترها را کشتن، بر شترها سوار شدن و فرار کردن. بالاخره اینها رو دستگیر کردن. حضرت فرمود فقط اون مجازاتی که خداوند دستور داده برای محاربان انجام بدید. یک ذره از خودش، اینکه برای خودش، انتقام خودش اینها رو مجازات کنه در تاریخ ذکر نشده. با اینکه اینا اشخاص بسیار ناسپاسی بودن، آدم کشتن، غارت کردن، سرقت کردن، ناسپاسی کردن، امنیت اجتماع و اقتصادی رو به هم زدن، حضرت از خودش یک ذره انتقام شخصی برای خودش نگرفت، گفت فقط مجازات الهی به اینا اجرا بشه. ما از این تناقض بین نقل‌های یک شخص به نام انس میفهمیم که اون روایت یا به انس نسبت داده شده یا خود انس اونجا نادرست گفته. و در مقایسه با این، حالا روایت امام سجاد علیه السلام رو ببینید. خود اهل سنت نقل کردن، بیهقی نقل میکنه به سند اهل سنت از امام سجاد علیه السلام، لا والله ما صمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عینا، به خدا سوگند پیامبر خدا به هیچ چشمی میل نکشید. یکی از مجازات‌های مرسوم پادشاهان و حاکمان اون موقع بوده، تا کسی رو می‌خواستن کور بکنن، یک میله آهنی سرخ شده یا داغ شده رو جلوی چشمش چند دقیقه می‌گرفتن، پیه چشمش رو آب می‌کرد، دیگه نمی‌دید. حضرت رسولی که ما می‌بینیم در هنگام تقسیم غنایم حنین که مردم هول می‌زنن و هجوم می‌آورن و حضرت رو جوری مجبورش میکنن بره زیر یه درختی، لباسش گیر میکنه به درخت و شاخه های درخت و دست و پر حضرت زخمی میشه، تو اون لحظه حضرت به جای اینکه پرخاشی کنه، تندی بکنه، ترش رویی بکنه، دست به دعا میبره بالا، میگه رب اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، خدایا مبادا اینا رو به جهت اذیت من آزارشون بدی، اینا نادونن. آیا این شخص میتونه شکنجه‌گر باشه؟ اینجاست که ما رد پای منفعت طلبی حاکمان ستمگر رو در جل احادیثی چنین به وضوح میبینیم. عرصه دیگری که میتونیم به عنوان این قبیل انگیزه های سیاسی در ترکیب با انگیزه های فرهنگی نام ببریم، عرصه قضا و قدر و جبر و سرنوشته. ببینید، جبرگرایی در بسیاری از جوامع بوده، اصلا یک اندیشه فلسفی بوده. خیلی ها معتقد به جبر یعنی هیچ دخالتی و اختیاری انسان نداشته باشه در سرنوشت خودش بودن. بعضی هم از فلاسفه به اندیشه درست مقابل این که همه چیز در اختیار خود انسان است و هیچ چیز رو خداوند برای انسان تقدیر نمی کند. خب نظریه شیعه اومد گفت نظریه بینابین، الامر بین الامرین، نه جبر مطلق است نه اختیار کامل است، بخشی در دست ماست و بخشی در دست اجتماع و سرنوشت و خداوند. اما اموی ها اومدن چیکار کردن؟ نظریه جبرگرایی رو دیدن به نفع خودشونه. اومدن دیدن اگر مردم به این عقیده معتقد بشن که آقا ما در سرنوشت خودمون نمیتونیم دخالتی بکنیم، هر چی که بوده خداوند از ازل، از همیشه تاریخ برای ما رو پیشونی ما نوشته، خب دیگه قیامی صورت نمیگیره، اعتراضی صورت نمیگیره. هر کس هم اعتراض کرد میگیم این تقدیر الهیه، خدا خودش خواسته یه عده ثروتمند بشن، یه عده فقیر بشن، یه عده زورمند بشن، یه عده ضعیف و ناتوان بشن، یه عده از سیری بترکن، یه عده از گرسنگی شکمشون به پشتشون بچسبه، یه مملکتی آباد بشه، یه مملکتی خراب بشه، یه کسی وزیر بشه، یه کسی رئیس بشه، یه کسی مرعوس و کارگر و رفتگر و عالم و دانشمند و هر که تو هر جای خودش قرار گرفته خواست خداست. پس ما چرا دیگه کوشش کنیم وضعیت جامعه رو به هم بزنیم؟ چرا اعتراض کنیم به معاویه مثل ابوذر، آقا از این مال به مردم هم بده؟ این تقریبا اندیشه یهود همین بود دیگه، در قرآن هم داریم. به یهودی‌ها وقتی میگفتن انفاق بکنید، میگن خب اگه خدا میخواست خب اینم مثل ما ثروتمند قرار میداد. خب خدا نخواسته واسه چی من بهش بدم؟ غافل از این که خدا با یه مال دو نفر رو داره امتحان میکنه. مال داده به ثروتمنده، ببینه حرف خدا رو گوش میکنه که یه خردش رو به کس دیگه بده یا دو دستی بهش میچسبه. مالم نداده به فقیره، همون مالی رو که به ثروتمند داده میتونسته به فقیر بده، به این فقیره نداده، میخواد امتحانش کنه ببینه میتونه صبر کنه یا اینکه میره دزدی میکنه. 5 روز دیر بشه میره اختلاس میکنه، 5 روز دیر بشه یه جوری خیانت در مال میکنه، میخواد هر دو رو امتحان بکنه، این از این غفلت میکنه. اوفیا دیدن اندیشه جبر عجب اندیشه خوبیه، حکومتشون رو میتونه سر پا نگه داره. هر کی اعتراض کرد میگه تو میخوای چه کار بکنی؟ نمیتونی که سرنوشت رو تغییر بدی، سرنوشت خودت هم نمیتونی تغییر بدی، چه برسه به سرنوشت جامعه. پس چه کار کردن؟ اومدن دو تا کار کردن، هم حدیث جعلی ساختن، هم حدیثایی که جعلی نبود، معناش معنای فی حد نفسه خودشو که نگاه میکردی معنای درستی بود، اما یه معنایی بهش دادن، یه برداشتی ازش ارائه دادن که به اندیشه جبر میخورد. ما شواهد متعددی داریم که ایجاد این جبرگرایی یا دست کم گسترش و انتشار این اندیشه تحریفی رو به حاکمان اموی نسبت میده. این جمله خیلی مشهوره: الجبر و تشبیه امویان و العدل و توحید علویان. علامه عسکری در کتاب نقش ائمه در احیای دین به این موضوع اشاره کردن، خدا رحمتشون بکنه. ایشون سخن ابن زیاد رو پس از واقعه کربلا که به حضرت زینب گفت سپاس خدا را که شما را کشت، خب اونجا بلافاصله زینب موضع گرفت، امام سجاد موضع گرفت. یا مثلا همین ابن زیاد باز وقتی که میشنوه هنوز امام حسین علیه السلام یه پسری به نام علی داره، میگه که مگر خدا علی ابن الحسین را نکشت؟ امام سجاد پاسخ میده که برادری داشتم که نام او نیز علی بود و مردم او را کشتند، نه اینکه خدا. یزید سخنانی داره که به جبر میخوره، معاویه سخنانی داره هنگام بیعت گرفتن برای یزید، گفت که ان امر یزید قضا من القضا و لیس للعباد الخیره من امرهم. امر یزید یکی از تقدیرهاست، حالا تصریح هم نکرده تقدیر الهی، ولی خب منظورش اینه بندگان خودت اختیاری ندارن. یا مثلا فرض بکنید در همین ذیل اعتراضی که به این میشه که چرا تو پسرتو خلیفه کردی، سعید پسر عثمان، اونم دایه خلافت داشت، یا مثلا حداقل خودشو از یزید کمتر نمیدید، گفت چرا این کار کردی؟ معاویه گفت انما هو الملک یوتیه الله من یشاء. یوتیه الله من یشاء یعنی چی؟ یعنی خدا به هر کی بخواد میده و هر کی بخواد نمیده. تو قرآن داریم، منتها آیا خداوند قطره‌ای میده بدون هیچ شرایطی میده؟ یا اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه نداد، وقتی خدا امتحان میکنه صلاحیت رو میبینه میده. یعنی یک مقدار عمل بنده، عمل شخص، عمل اون فرد دخالت داره. حتی خود یزیدم مثلا در نامه‌ای که پس از مرگ معاویه به حاکم مدینه نوشت، گفت هم امر خلافت پدرم معاویه و هم امر خلافت خودم قضا الهیه. گفت معاویه کان عبدن استخلفه الله علی العباد، خدا اونو گماشت به سلطنت و خلافت. خب و قد قلدنا عز و جل ما کان الی، دوباره خداوند عزیز جلیله که این فرمان روایی معاویه رو برای ما فراهم کرده. یعنی در واقع میخواستن برای این فکر و این باور غلط یه پشتوانه فرهنگی درست بکنن. ببینید حتی بهترین خلیفه اموی عمر ابن عبدالعزیز هم این گونه است. از ایشون هم یه نامه‌ای در دسته که کلن شقاوت و سعادت، خوبی بدی، مالداری بیمالی، زورمندی بیزوری همه افراد جامعه و جامعه رو نتیجه خواست الهی میبینه. خب این چنین جامعه ای اگر این باور ایجاد بشه دیگه اعتراضی بر علیه حکومت نخواهد داشت. عرصه سومی هم درباره تحکیم و استوارسازی پایه‌های دیگر حکومت هست که انشالله در برنامه آینده به اونها میپردازیم.